رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت دست شما بخیر. در ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، سفارت ایالات متحده در افغانستان گفته است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، روز یک شنبه به کابل رسیده است. سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل مشوره با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان است. سفارت آمریکا در کابل گفته است که ایالات متحده خواهان شمول همه اقشار جامعه در روند صلح آن کشور می باشد. آقای خلیلزاد قبل سفر به کابل به اسلام آباد، برلین و بروکسل نیز سفر کرده بود. سفارت ایالات متحده در کابل گفته است از آنجایی که روند مذاکرات صلح وارد مرحله جدیدی شده است، نیاز است تا همه اقشار جامعه افغانستان در سراسر آن کشور در این روند به گونه دخیل باشند تا منازعه در این کشور از طریق مذاکرات سیاسی حل گردد. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما روز یک شنبه نگرانی خود را در مورد تلفات غیر نظامی در آن کشور بیان کرد. یونما همچنین از گروه های متخاصم در افغانستان خواسته است تا مکلفت های خود را در قبال حفاظت افراد ملکی ادا نمایند. در اعلامیه که از سوی یونما نشر شده آمده است که گروه های مخالف حکومت افغانستان در ماه رمضان به صورت عمدی غیر نظامیان را هدف حملات مرگبار قرار دادند. حملاتی که تنها در شهر کابل 100 تلفات بر جا گذاشت. یونما در این اعلامیه همچنین گفته است که حملاتی که عمدتاً افراد ملکی را هدف قرار می دهد در مخالفت با ارزش های اساسی قوانین بشردوستانه بین المللی قرار دارد. در اثر عملیات نیروهای هوایی افغانستان روز یک شنبه بر دو مرکز گروه طالبان در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 9 طالب به شمول 2 فرمانده این گروه کشته شده اند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که فرماندهان طالبان که در این عملیات هوایی کشته شدند باشندگان ولایت پکتیا بودند که برای جنگ با داعش در جمع طالبان مربوط به قطعه سرخ وارد ننگرهار شدند. گروه طالبان تا حال هنوز در مورد به رسانه ها چیزی بیان نکرده است. وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که تا سال 2024 میلادی سالانه تا 5 میلیارد دلار به نظامیان افغانستان کمک کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که ناتو سالهای قبل برای مصارف نیروهای امنیتی افغان سالانه بین 2.5 تا 5 میلیارد دلار پرداخته و این روند 5 سال دیگر نیز ادامه می‌یابد. مقام‌های افغانستان گفتند که از این کمک‌ها در بخش‌های مختلف به شمول معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مهمات و تجهیزات نظامی استفاده خواهد شد. ناتو گفته است که ادامه کمک‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند آن کشور را برای رسیدن به صلح کمک نماید. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. ایران روز یک شنبه گفت که اروپا در موقف قرار ندارد تا توانایی‌های نظامی تهران را مورد انتقاد قرار بدهد. در این حال مقام‌های ایرانی از رهبران اتحادیه اروپایی خواستند تا ارتباط تجارتیشان را با تهران عادی سازند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نباید ایران را در بیرون از چارچوب توافق هسته‌ای مورد انتقاد قرار بدهند و از اعضای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران خواسته است که با وجود وضع تعذیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، این کشورها ارتباط تجارتی خود را با تهران عادی سازند. در این حال آقای ظریف هشدار داده است که اگر دول عضو اتحادیه اروپایی مطابق خواست ایران عمل نکنند، تهران نیز از تعهدات هسته‌ای خود متوقف ساخته و اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. ایران ماه گذشته برخی از تعهدات توافق هسته‌ای خود را متوقف کرد و هشدار داد که اگر در ظرف 60 روز اتحادیه اروپایی به خواست تهران عمل نکند، ایران نیز از تعهدات توافق هسته‌ای عقب خواهد رفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه خواستار صلح در سودان شد. تقاضای پاپ فرانسیس در حال صورت گرفته است که قوای امنیتی سودان هفته گذشته اعتراضات حامیان دموکراسی در آن کشور را با خشونت سرکوب کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی هفتهوار خود گفت خبرهایی که از سودان نشر می شود مایه درد و نگرانی است. پاپ فرانسیس از قوای امنیتی سودان خواسته است تا دست از خشونت بردارند و از طریق دیالوگ با مردمان کشور وجه مشترک پیدا کنند. بر اساس گزارش ها سودان، در برخورد قوای امنیتی سودان با حامیان دموکراسی 114 اعتراض کننده کشته شد، اما نظامیان سودانی گفتند شمار افرادی که در برخورد با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند به 61 نفر می رسد که شامل قوای امنیتی نیز می شود. در این برخوردها صدها اعتراض کننده دیگر زخمی شده است. گروه های مخالف حکومت نظامی سودان روز یکشنبه بار دیگر خواهان کنار رفتن نظامیان آن کشور از قدرت شدند و هشدار دادند که اگر خواست آنان برآورده نشود، آنان به نافرمانی مدنی ادامه خواهند داد. پس از کنار رفتن عمرالبشیر رئیس جمهور پیشین سودان، نظامیان آن کشور به قدرت تکیه زده و مخالفان حکومت نظامی خواهان انتقال قدرت به غیر نظامیان شده اند.
ادامه اخبار از صدای آمریکا واشنگتن. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقامات عراقی و در تلاشی برای کاهش تشنج‌ها میان ایران و آمریکا به بغداد سفر کرده است. بازدید آقای ماس از عراق بخشی از برنامه بزرگتر سفر او به منطقه است. قرار است روز دوشنبه وزیر خارجه آلمان رهسپار ایران شود و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. همزمان با این سفر، دفتر وزیر خارجه آلمان با نشر اعلامیه گفته است که در شرایط کنونی که تحرکات نظامیان آمریکایی در خلیج فارس نگرانی ها را در منطقه بیشتر کرده، نیاز است تا دول عضو اتحادیه اروپایی نقش خود را به طور مؤثری برای کاهش تشنج در منطقه ایفا کند. در این اعلامیه آمده است ما نباید تنها خواستار گفتگو شیم، بلکه باید گفتگو را انجام بدهیم، به ویژه در شرایطی که اختلاف نظرها گسترده است و تنش‌های دراز مدت در حال عمق گرفتن بیشتر است. انتظار می رود آقای ماس با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه عراق دیدار کرده و روی مسائل امنیت منطقه گفتگو کند. رابط دو جانبه عراق و آلمان و همکاری های تجارتی میان دو کشور نیز از مسائل مورد بررسی است. سفر وزیر خارجه آلمان به عراق به دلایل امنیتی از قبل اعلام نشده بود. چین در نظر دارد سیستمی را ایجاد کند تا از تکنولوژی آن کشور حراست کند. این اقدام چین در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده پس از بروز مناقشات تجارتی با چین بر شرکت‌های چینی در قسمت استفاده از تکنولوژی آمریکا محدودیت وضع کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رسانه‌های چین به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که چین هیچگاهی به کشورهای مشخص اجازه نخواهد داد تا با استفاده از تکنولوژی چین مانع پیشرفت چین شود و متشبثین آن کشور را سرکوب کنند. اما مقامات چینی در مورد جزئیات این اقدام که آن را مدیریت امنیت تکنولوژی ملی خواندند چیزی نگفتند. در حال حاضر ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر اموال ساخت چین وضع کرده و چین نیز در یک اقدام بالمثل بر اموال تجارتی ساخت آمریکا محدودیت وضع کرده است. مناقشه تجارتی بین ایالات متحده و چین روی تجارت جهانی نیز تأثیرات منفی گذاشته و پیش بینی می شود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بازار جهانی دچار هرج و مرج شود. کارشناسان میگویند که مناقشه تجارتی بین این دو کشور فراتر از افزایش تعرفه گمرکی بر اموال یکدیگر است. چین که اخیراً در صدد گسترش نفوذش در جهان است، به یکی از رقبای عمده ایالات متحده در جهان مبدل شده است.
و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس در شهر آلماتای آن کشور امروز یکشنبه بیش از 100 مظاهره کنندگان را بازداشت کرد. شهر بیشتر از رویا زمانی.
گمان می رود فرد را که نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان من حیث جانشینش برگزیده است به سادگی در این انتخابات برنده شود. مظاهره کنندگان خواهان تحریم انتخاباتی هستند که در آن قاسم جمارت تاکایف در مقابل 6 کاندید دیگر که از حکومت منظور شده است رقابت می کند. توکایف 66 ساله به تاریخ 19 ماه مارچ پس از آن از سوی آقای نظربایف من حیث سرپرست ریاست جمهوری برگزیده شد که آقای نظربایف پس از 30 سال از کرسی رهبری آن کشور کنار رفت. مظاهره کنندگان خواهان انتخابات شفاف و عادلانه بوده و حمایتشان را از گروه گزینه قزاقستان دموکراتیک ابراز داشتند، گروهی که فعالیت‌هایش از سوی حکومت منع قرار داده شده است. پلیس چندین خبرنگار خارجی و محلی را نیز در آلماتا برای مدت کوتاه بازداشت کرد. بر اساس گزارش ها تدابیر شدید امنیتی در پایتخت قزاقستان اتخاذ شده است. اکثر مراکز رایگیری ساعت 7 صبح باز شده و قرار است 8 شام مسدود شود. گفته می شود که 6 نامزد دیگر افراد سرشناس نبوده و کمپاین های انتخاباتی و حمایت مردمی اندکی داشتند. دیدبان حقوق بشر به تازگی گفته است که در قزاقستان آزادی های بیان، دین و گردهمایی های بیش از حد محدود است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های محترم، مشروع خبرها را شنیدید. می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. لوئیس آرامولی افغانستان گفته است که کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان که متهم اصلی آزار اذیت جنسی زنان فوتبالیست است تاکنون حاضر به پاسخگویی این نهاد نشده است. شرح بیشتر را از خیرالله رسولی میشنوید.
به دنبال ممنوع شدن کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از هر گونه فعالیت‌های مرتبط به این ورزش توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، لوئیس آرامولی افغانستان میگوید که یک ماه قبل امر بازداشت وی صادر شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرامولی روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که هیئت تحقیق کننده این نهاد پس از فرستادن جلب و احضار رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفتاری وی را صادر کرد چون خودش برای تحقیق حاضر نشد. آقای رسولی از نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان خواست که کرام الدین کریم را بازداشت و برای تحقیق حاضر کنند.
هر زمانی که ای آدم از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار شود و به صفحه تحقیق حاضر شود، سرانوالی افغانستان در ارتباط به قضیه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد و ای که یافته های هیئت تحقیق در ارتباط به قضیه چی هست، کیا در ارتباط به قضیه تا چند اندازه مسئولیت دارند، او هم تثبیت خواهد شد.
پلیس با گذشت یک ماه به بازداشت آقای کریم قادر نشده. پاسخ وزارت داخله افغانستان چیست؟ نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت گفت:
در این بخش ما اقدامات جدی داشتیم و در مطابقت با تمام قوانین نافذه کشور پلیس در این بخش عمل خواهد کرد.
این در حال است که روز گذشته فدراسیون بین‌المللی فوتبال علاوه بر ممنوع قرار دادن آقای کریم از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، او را چیز بیشتر از $1,000,000 آمریکایی جریمه نقدی کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان تمام کارهایش را تا روشن شدن نتایج بررسی‌های فیفا و لوئیس آرامولی به تاریخ درآورده است. شفیع شاداب مسئول نشرات این فدراسیون:
فیفا روز گذشته نتایج خودم اعلام کرده و هنوزم بود قضاییش که مربوط به لوئیس آرامولی افغانستان میشه، ما منتظر نتایج از او هستیم و بعد از او ما تصمیم خودم میگیریم که انتخابات اینا رو برگزار کنیم و برنامه که فدراسیون فوتبال افغانستان برای بانوان و همچنان آقایان و برنامه دیگر که دارن او رو روی دست میگیره.
سفیر ایالات متحده در کابل از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال در قبال آزار اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان استقبال کرده و از حکومت افغانستان خواسته که تحقیقات را در این مورد تکمیل و عدالت را تامین کند. جان باز در یک توییت گفته است:
از زنان افغان باید حمایت صورت گیرد و برای آنان محیط عاری از آزار و اذیت و تجاوز جنسی مهیا گردد، صرف نظر از اینکه محل کاری آنان دفتر دولتی، مکتب، تجارت خصوصی یا میدان فوتبال است.
پیش از این برخی از اعضای سابق تیم فوتبال زنان افغانستان، آقای کریم و برخی از اعضای فدراسیون فوتبال را به بدرفتاری جنسی در بین سالهای 2013 و 2018 متهم کرده بودند. با گفته لوی سرانوالی افغانستان، بخش اعظم تحقیقات در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست تکمیل شده و در این زمینه تحقیقات همه جانبه صورت گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، نیروهای هوایی افغان در جریان امروز بر دو مرکز قطعه سرخ طالبان مسلح در ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار بمباردمان کردن. جزئیات بیشتر لحظات قبل از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت جویا شدیم و این گزارش دوباره به سمع شما میرسانیم.
نیروهای امنیت ملی ننگرهار گزارش دادن که در جریان امروز دو حمله سیاره بی‌پیلوت بر اهداف گروه طالبان مسلح در ولسوالی نعم شیرزاد این ولایت انجام شده. دفتر مطبوعاتی ولی ننگرهار و اداره امنیتی این ولایت برای آشنای سر امریکا گفتند که سیاره بی‌پیلوت در دو حمله جداگانه در منطقه مرکزی مربوط به ولسوالی شیرزاد بالای اهداف گروه طالبان مسلح حملات هوایی را انجام دادند که در اثر آن جمع 9 تن از طالبان مسلح کشته شدند. گفته میشه که در این جمع کشته شدگان 2 تن از قمندانان برجسته و مهم طالبان مسلح که باشندگان ولایت پکتیا میباشند نیز شامل میباشند. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند که این 2 تن از قمندانان برجسته طالبان مسلح شامل طالبان خطه سرخ که یکی از خطه‌های مهم و جنگی طالبان مسلح می باشد از ولایت پکتیا برای جنگ با گروه داعش وارد ولسوالی شیرزاد ننگرهار شدند. خطه سرخ یکی از خطه‌های جنگی و مهم طالبان مسلح است که گفته می شود که در حالت خیلی خطرناک و جنگی از این خطه استفاده خاص صورت می گیره و مسمى به کماندوهای طالبان مسلح هستند. این خطه مدت یک ماه قبل دوی گزارشات مقامات امنیتی ننگرهار از سایر ولایات به خصوص از ولایات جنوبی برای جنگ با گروه داعش و سرکوبی این گروه وارد منطقه زاوای ولسوالی خوگیانی شده بودند و زمانی که گروه داعش از خوگیانی وارد ولسوالی شیرزاد شد و در آنجا و طالبان مسلح به درگیری پرداخت.
خب آقای حسرت،
مقامات کرد.
خب آقای حسرت، شما گفتین که دو مرکز قطعه سرخ طالبان مسلح در ای ولسوالی یا در ولسوالی شیرزاد بمباران شده. آیا تو گزارش های موثق دارین که در تمام امی ولایت ننگرهار چند قطعه ای سرخ طالبان که بگفته شما قطعه خاص طالبان مسلح می باشه وجود داره یا در ولایت ننگرهار موقعیت داره؟
از حضور و فعالیت خطه سرخ طالبان مسلح از مدت یک سال به این طرف ترانوس فقط در ولسوالی های خوجیانی که منطقه زاوا به خصوص یاد می شود در ولسوالی شیرزاد گزارش داده شد. این انگیزه و علت ورود این خطه به ولایت ننگرهار جنگ با گروه داعش بود و زمانی که داعش وارد ولسوالی خوگیری شد این خطه به ننگرهار آمد و داعش به درگیری پرداخت. زمانی که داعش از خوگیری به شیرزاد سرایت کرد این خطه دوباره وارد شیرزاد شد و در آنجا به درگیری پرداخت. تا هنوز به سایر ولسوالی های ننگرهار این خطه نرفته و فقط حضورش در همین دو ولسوالی هنوز.
تشکر آقای حسرت.
طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتن و سلاخات ملکی نیز گزارشات در منطقه وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، گزارش های است که 4 محصل از یک دره در ولایت غزنی بوده شدند، اما سخنگوی پلیس کشته شدن یک محصل در این مسیر تایید میکنند. جزئیات بیشتر از آصف حسینی از ولایت غزنی میشنوید.
حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت محصلین را بوده شده باشندگان ولسوالی های ناهور، مالستان، جاغوری هستند و جسد یک تن آن امروز پیدا شده است. به گفته یوسفی این محصلین روز گذشته از زمانی که میخواستند پس از سپری شدن رخصتی های عید از نزد خانواده هایشان به شهر غزنی برگردند از موترها پایین گردیده و ربوده شدند.
در این طی 24 ساعت ما هیچ گونه اطلاعی را در دست نداریم و حکومت هم در این راستا باید اقدامات لازم را بکنند، از طریق استخبارات و ارگانهای کشفی خود واقعا کی را به کدام محل انتقال دادند و خواست از اونها از اینا چی است و به مثل گذشته هایی که به صدها تن را واقعا اسیر گرفتند طالب از این مسیر منتقل کردن و یا به شهادت رساندن، هیچ کس واقعا به داد از اونا نرسیدن.
این عضو شورای ولایتی غزنی تایید کرده که صبح امروز جسد یک از ربوده شده ها نیز از نزدیکی همین دره قیاق پیدا شده است. غلام سخی زابولی عضو دیگر شورای ولایتی غزنی گفت که از سال گذشته به این سو طالبان در این مسیر موترها را تلاشی و از نزد راننده ها اخاذی می کنند.
یک ماه پیش هم اتفاقا زیادتر شده. ما چندین بار به این مورد با شخص والی صاحب، با مسئولین امنیتی، با وزیر صاحب دفاع اینجا آمده بودم، رایشون صحبت کردیم، وعده ها دادن که ما هر چی زودتر این مناطق عملیات برا مندازیم و امنیت این مناطق راه مواصلاتی را تامین امنیت میکنیم. دیگه نمیفهم که چی وقتی ها دست به کار میشه.
آقای زابولی از حکومت به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان خواستار تامین امنیتی این مسیر شد. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی کشته شدن یک محصل را توسط طالبان در مسیر مالستان شهر غزنی تایید کرد.
در مورد تحقیق صورت گرفته که جسد این بزرگ به اسم عبدالجاوید دولت براتلی باشنده ولسوالی مالستان در یکی از بندهای کابل محصل بوده که از صبح روز گذشته از ولسوالی مالستان به طرف غزنی برآورده کرده بودند در ساحه قیاق از مثال پایین نشه و توسط مخالفین کلای دولت بشارت
نمیدن. اما سخنگوی پلیس غزنی از اختطاف سه محصل دیگر اظهاری بیخبری کرد. دره قیاق که در حدود 20 کیلومتری شهر غزنی می باشد از سال گذشته به این سو در کنترل طالبان قرار دارد و جاده های مواصلاتی ولسوالی های ناهور، اجرستان، مالستان، جاغوری، جیغتو، رشیدان و بخش های از ولایات دایکندی و بامیان از این دره گذشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
وزارت مالی افغانستان یک بسته سرمایه گذاری حدود 9 میلیارد دلاری را روی دست گرفته است. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی میشنوید.
حکومت افغانستان برای تشخیص چالش‌های مالی، مبارزه با فقر و پاسخ به شوک‌های اقتصادی بسته سرعت دهنده اقتصادی را روی دست دارد. هدف این بسته ایجاد فرصت‌های کاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کاهش فقر، رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی به کمک‌های جامعه جهانی است. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان گفت که این بسته اقتصادی به حدود 8.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
قسمت زیادش در زراعت است، تقریبا 5.5 در زراعت است، یک قسمت دیگه در موضوع برق است، 1.3 میلیارد دلار و 1.7 میلیارد هم در قسمت ساختن خانه های قابل استطاعت و مردم خواهد بود.
معلومات وزارت مالیه نشان می‌دهد که در این بسته 5.8 میلیارد دلار که 67% را تشکیل می‌دهد، حکومت سرمایه گذاری می‌کند و سکتور خصوصی 33% سهم خواهد داشت. قرار است که پروژه‌های شامل در این بسته اقتصادی در 9 سال تطبیق شود و حکومت در 5 سال اول حدود 80% سرمایه گذاری خواهد کرد. با گفته سرپرست وزارت مالیه افغانستان، اجرای موفق این بسته حدود 1.5 میلیون شغل پایدار ایجاد می کند که بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور سالانه به طور اوسط 2.6% کمک می کند. حکومت افغانستان برای جلب سرمایه گذاری صحبت های مقدماتی با شماری از بانک ها را آغاز کرده و و 7 تا 8 ماه آینده امکان سنجی این بسته اقتصادی تکمیل خواهد شد. همچنان افغانستان توانسته است که با تکمیل تعهداتش اعتماد صندوق بین‌المللی پول را در بخش اصلاحات مالی و اقتصادی به دست آورد. آقای قیومی گفت
در چوکات ازی یک تعداد قرضه های را هم در باز پروژه های انکشافی خود داشته باشد. چون تا حال افغانستان جنوی یک از کشورهای حساب می شد که صندوق وچی بین‌المللی به اجازه را به افغانستان نمی داد.
چارچوب اقتصاد بزرگ، جمع‌آوری شفاف عواید، اصلاحات گمرکی و شفافیت در مصرف بودجه، بانکداری معیاری و مبارزه با فساد از تعهدات عمده حکومت افغانستان به صندوق وچی بین‌المللی پول بوده است. اما کارشناسان اقتصادی به اعلام بسته سرمایه گذاری در چنین مقطع زمانی با دیدهی شک می نگرند. دوست محمد شهاب، استاد اقتصاد به صدای امریکا گفت
حکومت خودش پول ندارند و این قرضه را وقتی که دریافت نکنند چی از منابع داخلی چی از منابع خارجی باز پرداخت زیر کی انجام میتن؟ و این پکیج یقینا هیچ نیتی خیری برای مردم افغانستان ندارن جز اینکه کمپاین انتخابات را دنبال کنن.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که هنوز هم پرسش های در بخش مصرف شفاف بودجه، مبارزه با فساد، اشتغال زایی برای میلیون ها نیروی کاری و برنامه های زیربنایی حکومت وجود دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در قزاقستان امروز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب جانشین نور سلطان نظربایف دایر شده است. نظربایف از زمان کسب استقلال قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی سابق برای 30 سال رئیس جمهوری آن کشور بوده است. این گزارش را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
انتخابات فوری در قزاقستان پس از آن برگزار شد که نورسلطان نظربایف با طور غیر منتظره از سمتش در ماه مارچ استعفا داد. قاسم جومرت توکایف که به عنوان سرپرست ریاست جمهوری پس از نظربایف ایفای وظیفه داشت، به نظر می رسد 6 کاندید دیگر را شکست دهد. برای نخستین بار در قزاقستان یک کاندیدای واقعی مخالف در رای گیری قرار گرفته است، لیکن رقبای سازمان یافته ضعیف به نظر می رسند. مردم در مراکز رای دهی نظریات و واکنش های مختلف در مورد انتخابات کشورشان داشتند.
من می خواهم قزاقستان در سالهای آینده موفق شود و در سالهای آینده قدرت بیشتری داشته باشد. به نظر من این واقعیت است که زبان قزاقی با لاتین نوشته می شود، زیرا بسیاری از جوانان انگلیسی به خوبی می دانند. قزاقستان یک دورنمای برای پیوستن به جامعه جهانی دارد. در میان کسانی که در دولت هستند، بسیاری از کسانی بودند که فرصت برای آموزش مناسب و معقول داشتند. امیدوارم که آنان با قلبشان، با خلوص نیتشان به مردم خدمت کنند که سخت و عادلانه کار خواهند کرد تا ملت ما بتواند زندگی مرفع داشته باشد. و مهم نیست که با کشور رقابت کند یا خیر، اما امیدوارم که پیشرفت کنیم و بتوانیم در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیریم.
مسائل متعدد وجود دارد که رئیس جمهور جدید باید با آن رسیدگی کند، که شامل رفاه اجتماعی، بیکاری جوانان، شرایط مسکن به ویژه در مناطق روستایی و اصلاحات در مراقبت‌های صحی و تحصیلی می باشد. با این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که مهمترین آزمون مبارزه با اقتصاد کشور است.
قیمت نفت با توجه به وضعیت جغرافیایی اقتصادی در اطراف قزاقستان در اطراف همسایگان قزاقستان کاهش می‌یابد. با عنوان مثال تحریم‌ها در روسیه، جنگ‌های تجاری بین ایالات متحده و چین و تمام این فراهین‌های محیط خارجی تأثیر مستقیم بر اقتصاد دارد.
حزب حاکم قاسم یومارت توکایوف رئیس جمهور موقت فعلی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری نامزد کرده است. دیدارهای توکایوف در ماه اپریل با مسکو و تاشکند نشان داد که سیاست خارجی وی مانند آنچه که در زمان نظربایف بوده است خواهد بود.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود برنامه های لایف یا زنده رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه ها تا لحظه چند آغاز میشه. شب خوش آرام برای شما امیدوار هستیم که شب خوش در پیش داشته باشه.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدا